أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ذرا ولا نفعا. فلقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ فَاتَّبِعُونِي وَأَتِيعُوا أَمْرِي. قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى. قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ذَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِي أفعصيت أمري. قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرغت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. وجود مبارك موسى الكريم سلام الله عليه در اون ميقات فيوزات فراوان نصیب اون حضرت شد، مجلای فیض خاص الهی شد، به برکت تجلی خدا برای اون حضرت کوه هم مجلای فیض قرار گرفت و متلاشی شد و مانند اون. تورات هم در همون اربعین نصیب موسی کلیم شد و خداوند هم گزارش داد به این که این توده بنی اسرائیل که تحت خلافت وجود مبارک هارون اداره می شدن مورد آزمون قرار گرفتن، سامری اونها را گمراه کرد، اینها از توحید فاصله گرفتن. با این اطلاع وجود مبارک موسی کلیم برگشت در حالی که هم غضبناک بود هم متاسف و محزون و غمگین. غضبناک بود برای شرک مردم، محزون بود برای از دست دادن توحید مردم. با این وضع حرکت کرد به دامنه کوه طور آمد. یک برخوردی با توده مردم داشت، یک برخوردی با وجود مبارک هارون سلام الله داشت، یک برخورد حاد و تندی با سامری داشت، یک جریان هم با گوساله او داشت که اینها را ذات اقدس الهی که پس از دیگری نقل میکنم. هنوز هم در حال غضب هست. اونچه که در بحث دیروز اشاره شده فلما سکت عن موسی الغضب، اون جریان و حوادث بعد از سکوت غضب علاهده است که وقتی غضب ساکت شد و نساکن، حضرت الواحی را که آورده بود گرفت و مردم ابلاغ کرد. ولی قبل از این که اون غضب ساکت بشود، غضب ناطق بود، این کارها را با صراحت و صلابت انجام داد با مردم احتجاج کرد، با وجود مبارک هارون یک تندی کرد، با سامری بر اساس اشداء و الکفار رفتار کرد. همه اینها رو قرآن کریم تبیین کرد، منتها هنوز در حال غضب است. اما بعد از غضب چیکار کرد؟ اون را در سوره مبارکه اعراف اشاره کردن، آیه 154 که ولما سکت عن موسى الغضب اخذ الالواح فی نسختها هدى و رحمة للذین هم لربهم یرهبون. پس بحث در دو مقام خواهد بود، یک مقام قبل از سکوت غضب، یک مقام بعد از سکوت غضب. حوادثی که قبل از سکوت غضب بود بر اساس رحما بینهم و اشداء الکفار عمل شده است، و حوادثی که بعد از سکوت غضب بود گرفتن اون الواح و تبیین و تفسیر الواح و امثال ذالک است. اما در این مقام فرمود به این که خدای سبحان و اعلام کرد که به وسیله سامری اینها گمراه شدند. آیه 85 سوره مبارکه طه که امروز قرائت شد این بود: فإنا قد فتنا قومك، ما آزمودیم. بشر در دنیا باید امتحان بشه، حالا یا به مسائل مالی یا مسائل علمی یا مسائل اخلاقی، بالاخره باید امتحان بشه تا کمالش روشن بشه. فرجع موسی الی قومه، بعد از اینکه خدای سبحان فرمود و عزل لهم السامری، این برای شرک مردم عصبانی بود، برای از دست دادن توحید متاسف و غمگین، غضبان اسف. بعد وقتی که آمد استدلال کرد با مردم، چندین مطلب را در بین گذاشت که بخشی از اینها در نوبت دیروز گذشت. بخش دیگرش این است که این که فرمود علم یعدکم ربکم وعدا حسنا، بعد فرمود افتحال علیکم العهد، این طولانی عهد مصادیقی دارد که یکی از اونها این است که شما تازگی این معجزه جهانی را دیدید، به تازگی از دریا بیرون آمدی که دریا برای شما جاده خوش شد. این کرامت الهی، این عهد الهی بود، تازه از این معجزه بیرون آمدی، مگر این طول کشیده، این عنایت الهی را، این اعجاز الهی را، این لطف خاص الهی را تازه دیدی، خیلی طول نکشیده. شما از این خدا که بر دریا مسلط است عدول کردید، به گوساله رسیدید که لا یزر و لا ینفع. یکی از مصادیق افتحال علیکم العهد همین جریان میتواند باشد. افتحال علیکم العهد ام اردتم ان یهل علیکم غضب من ربکم. هیچ کس نمیخواهد مورد غضب خدا قرار بگیرد، ولی وقتی مقدمات اختیاری را انجام میدهد، این به منزله آن است که خود انسان با دست خود آتش را افروخته کند. این که فرمود که فبه ما قدمت ایدیکم، همین است دیگر. گرسه کسی نمیخواهد به جهنم برود، ولی وقتی عمدن معصیت را انتخاب میکند، با سوء اختیار خودش، مثل این که خودش خواسته است به عذاب الهی گرفتار بشود. لذا فرمود ام اردتم ان یهل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی. پیمانی که من با شما بستم، تعهد کردم که بعد اربعین برمیگردم، خلف وعده کردی. جناب فخر رازی نقل میکند که بعضی ها گفتن این بهانه ای که گرفتن، گفتن به این که چون بعد از 20 روز نیامده، این 20 روز یا 40 روز حساب کردن، گفتن 20 شب است، 20 روز است، این 40 شب است و نیامده، یا 40 شبان و روز است مجموع. ایشون از بعضی ها نقل میکند که این بهانه رکیک است، یه مطلب. بعد دوباره از قول دیگران نقل میکند که خب چطور همین گروه خدا را قبول کردن، طولی نکشی که ثم کفر و به دنبال گوساله را افتادن، همین گروه طولی نکشید که وجود مبارک موسی کلیم آمد، توبه کردن ثم آمنو، همین فخر رازی در همون صفحه از بعضی نقل بکند قوم بل، بله ها نیست، بل جمع ابلهه، قوم بل همینن. خب اگه اینها بل هن چطور اونجا اون توجیه میشه رکیک، اینجا میشه بل؟ بالاخره قوم بل را، قوم ابله را میشود فریب داد. روزی برای مردم گذشت که نتوانستن این جنازه را دفن کنن. در جریان هابیل و قابیل، وقتی قابیل اون برادرش کشت، متحیر بود که این جسد بیروح را چه کنه، که به اصل له و غرا بر یم حسوف الارزه لیوریه و کیفه یواری صوت اخی. اگر این کلاغ آمد و اگر این خاکها را کنار برد و اگر چیز را درون خاک گذاشت و اگر خاکها را روی این شی ریخ، با همین این شده معلم قابیل که او بفهمه جسد و با زیر خاک برد، معلوم میشه بشر اولی اینقدر اهل افت و جهل و سازگی بود. کم کم وقتی یه دی در یه فرازی هم ببینن که اصلا حق درس خوندن نداشته باشن، همین است. در عهد کهن یا کهنه که کار دست فرعون ها و نمرود ها بود، کسی حق درس خوندن نداشت، فقط یه گروه مخصوصی میتوانستن باسواد بشن. خب اینا همینجور در میان دیگر. اگر چون چه اون توجیه رکیک است، این حرفم خیلی عمیق نیست. خب چگونه شما میپذیرید که یه آمنو ثم کافرو ثم آمنو، در مدت کوتاهی موحد شدن، بعد بتپرست شدن، بعد برگشتن متموحد شدن، این چگونه اینا رو میپذیرید؟ خب بعد فرمود به این که اینا که پاسخ دادن، گفتن به این که ما مقصر نبودیم، یه عده ما رو فریب دادن. ما اخلفنا موعده که به ملکنا، لکن این دسیسه بود، طلاهایی که ما داشتیم، طلاهایی که سامری داشتن، گفتن باید بیاندازید دور، گرفتن مال مسئول طاغوتی ها مسئول برای شما حلال نیست. به هر وسیله بود این طلاها رو از ما گرفتن، طلاها خودش هم گرفتن، در جایی رو کوره گذاختن، این طلاها رو به صورت یک مجسمه گوساله در آوردن. خود این سامری هم گفته از قبیله گوساله پرست و گاو پرست، این پرستش گاو بی سابقه نبود در اون سرزمین. فاخرج لهم، این فاخرج را برخی ها خواستن بگوین کلام خداست، نه اینکه اونها التفات کردن. در جواب گفتن به اینکه ما برای ما این کار نکرده، فاخرج لنا نگفتن، گفتن فاخرج لهم. چون اینها جواب دادن گفتن ما اخلفنا موعده که به ملکنا ولکننا حملنا اوزارا من زینت القومه فخذفناها فقذفناها فکذالک القى السامری فاخرج لهم. یعنی اینا که به موسی کریم سلام الله علیه داشتن پاسخ میدادن، گفتن سامری برای اونها موسی را درست کرده، نه برای ما. ظاهرش این است که باید بگوید فاخرج لنا، متکلم غیر باشد. ولی اگر گفته بشه فاخرج لهم، این قصه رو ذات اقدس اله دارد ادامه داد که خداوند این کار فرماد، که خداوند میفرماد به این که سامری برای اونها یه گوساله که جسد بود، یعنی جسد گوساله بدون روح و بانگی داشت، این شاید روشن‌تر باشه دیگه سخن از این که چرا اونها ضمیر متکلم معلقه رو بردن بعد اینجا ضمیر مغایب آوردن، این سوال مطرح نشه. بله، این برای بحثی دیروز بود که دهام رو خود اینها گفتن به توده بت‌پرستا برگشت. اون چیزی در بحث دیروز گذشتیم بود که اینهایی که قبول نکردن بت‌پرستی موسی پرستی را به موسی کریم عرض کردن که ما این کار را نکردیم و سامری این کار را کرده و برای اونها، یعنی برای گروه خاصی که بت‌پرست شدن اخراج کرده. این بحث دیروز بود. اما این اون چیزی که امروز مطرح است این است که این فاخرج لهم کلام این قالو نباشه، کلام ذات اقدس اله باشه، به دلیل این جمله آیه بعد که افلا یرون الا یرجو الیهم، بکمک او. ف فأخرج مثلا خدا بفرماید که برای این بنی اسرائیل اجلن جسدن له خوار، این جسدن را آوردن برای همان است که در سوره مبارکه صاد در جریان آزمون داوود و سلیمان اونجا فرمود که آیه 34 سوره مبارکه صاد است که ولقد فتنا سلیمان و القینا علی کرسیه جسدن ثم اناب، یک لاشه ای را که بیروح بود، از این لاشه بیروح به جسد یاد شده است نه یک انسان یا حیوان زنده ای. اینجا هم هر جا قرآن کریم سخن از اجل سامری است، این کلمه جسد را به دنبالش ذکر میکند تا روشن بشه که سامری حیوانی را زنده نکرده است. بله اخرجه سامری برمیگرده، اما کی میگوید اخرجه؟ در این که اخرجه حرف زمین به سامری برمیگرده حرفی نیست. در آیه قبلش آمده است که فکذالک القا سامری یوف اخرجه، فاعل القا سامری است، فاعل اخرجه هم سامری است. اما کی میگوید سامری اخرجه؟ آیا همین ها که مخاطب وجود مبارک موسی کریم بودن میگن یا خدا میفرماید؟ اگر اینها که مخاطبن میگفتن خب تا حال ضمیر متکلم الغیر بود، چطور ضمیر جمع مغیب آورد؟ باید میگفتن فاخرج لنا، دارن که فاخرج لهم. اما اگر چون چه بگیم کلام خداست به قرینه آیه بعد، خدا در این زمینه میفرماید که برای بنی اسرائیل صابری گوساله جسد گوساله که خوار داشت اخراج کرد، حالا همه قبول کردن یا بعضی قبول بعضی نکول، اون مطلب دیگه است. فاخرج سامری برای بنی اسرائیل اجلن که لهو خوار نیست، اجلن جسدن لهو خوار. فقالو، حالا سامری با باندش کسانی که زودتر از دیگران قبول کردن گفتن هازا اله کم و اله موسا. خب خودشون چی؟ خودشون قبلا میگفتن الهونا، الان به توده بنی اسرائیل میگن هازا اله کم و اله موسا. همین قالو کسانی بودن که میگفتن این اله ماست، بعد از اینکه خودشون مشرک شدن به توده بنی اسرائیل میگفتن که هازا الهکم و اله موسی. خب فقالوا هازا الهکم و اله موسی، فنسی مثلا موسی معاذ الله که الهش اینجاست، اونگاه رفته به تور برای ملاقات با الله یا میقات با او. یا خدا فرمود که نه، نسی سامری از اینکه باید تابع مبدا واحد باشد. برهانی که خدا اقام بکند این است که افلا یرون الا یرجع الیهم قولا، اگر ما بگیم فی این اخرجه مثلا کلام خداست، با این افلا یرون که در صدد ابطال گوساله پرستی است هماهنگ می شود. افلا یرون الا یرجع الیهم قولا، این ان با لا ادغام شده است، اگر ان ناسبه می بود این یرجع خونده می شد منصوب بود، ولی اگر مخفف از مستقل باشد و بازنشش بیه باشد که انهو لا یرجع، این دیگه نصب نمی دهد و قرائت همین رفت است. افلا یرون الا یرجعو، برهان اقام کردن برای توده مردم در همین سطح هست که بالاخره شما خدایی را باید بفرستید که از کار شما با خبر باشد، مشکل شما را حل بکند، سؤال شما را جواب بدهد، دعای شما را اجابت کند و مانند اون. این گوساله که هیچ کاری از او بر نمی آید، نه این که حالا او حرف نمی زند، این کسی حرف بزند و بتواند خیلی از کارها را انجام بدهد، حتی فرشته هم باشد او نمیتواند خدا باشد. اما برای مردم در این سطح این دلیل کافی است. شما الجیان میبینید یه عده به عنوان شیطان پرست به دنبال یه عده امور حرکت میکنن، اون هم همینه. اینطور نیست که حالا قوم دیگری باشن، طرز تفکرشون هم همینه دیگه، چون هیچ راه سندی دلیلی برای پرستش شیطان و دنبال شیطان بودن و دنبال این کارا بودن نیست دیگر، همین دیگه. افلا یرون الا یرجع الیهم قولا، شما سوال بکنید جواب نمیده، کاری مشکل حل نمیکنه. خدا آن است که مجیب مضطر باشد، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، نه فقط جواب بدهد، مضطر جواب بده. مضطر ای کسی که از تمام علل و وسائل دستش کوتاه شد، حالا یه زیر دریایی تو زیر دریا غرق شد و احدی هم از اونها خبر ندارد، بر حضر خبر داشته باشد دسترسی ندارد به ته اقیانوس. یه کسی که قادر علا کل شیء است او خداست. اونها مضطر واقعی هست، هیچ علل و عواملی در دست نیست که اونها رو نجات ببخشد. ام این ام منقطع است به معنی بله، که با میم من ادغام شده است. ام من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، خداست. اونا خدا نیستند، خدا کسی است که کاری که از احدی ساخته نیست او بتونه انجام بده، نه فلک نه ملک. ام من یجیب المضطر کذا، ام من کذا، ام من کذا، ام من کذا، همینه. این ام منقطع است، با میم من ادغام شده است به معنی بله، یعنی اونها خدا نیستند. کسی خداست که بدون هیچ سبب بتواند مشکل حل کند، تمام علل و عوامل مقهور اراده او باشد. اون برهان کجا؟ این برهان که وجود باره که ابراهیم خلیل هم همین بعد در همین سطح برهان قام میکرد، الهم ارج را یمشونه بها، امرهم ایدیتشونه بها. انبیا با توده مردم وثنی و صنمی همین گونه براهین اقام میکردن، آیا اینا دست دارن؟ آیا اینا پا دارن؟ وقتی اندام با گروهی روبرو شد که اینا از بدیهیات بیخبرن، همچنین استدلال میکنن دیگه. میفرماد الهم ارج را یمشونه بها، امرهم ایدیتشونه بها. حالا برفرض اگه دست و پا داشته باشن مگر میتونن خدا باشن؟ بله دیگه، نه منتها نمونه است. اله آنه که مشکل حل بکنه، نافع و زار باشه، این اصل کلیست، تطبیقش بر اونه. این که نافع، حالا بگید فرشته ها که نافع و زار هستن، مدبرات امرن، اما خب اینا بالعرضن لا بالذات. لذا در سوره مبارکه انبیاء فرمود که هر کدام از این فرشته ها معاذ الله ادعای الهیت بکنن، نزدیک جهنم، فرشته باشه غیر فرشته باشه. منتها فرمود بل عباد و مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. این تو سوره مبارکه انبیاء فرمود هر کدام از این ملائکه، جبرئیل باشه، اسرافیل باشه، میکائیل باشه، اینا معصومن، همچه حرفی نمیزنن، ولی معاذالله به فرض محال هر کدام از اینا دعای ربوبیت داشته باشن، جهنم به انتظار اوناست. ذالک نجزی جهنم. خدا اون که حقیقت محض است، غنی محض است، همین. امن یجیب، اضطرار فرشته ها را او حل میکند، نیاز ملائکه و عرش و فرش هم او حل میکند. اما وقتی بشر در حد ساده بود، اون حقیقت را ترغیق بکنن، روان میکنن، ساده میکنن که در حد فهم اینها باشد. هم وجود مبارکه ابراهیم این کار کرد، هم وجود مبارکه موسی کریم این کار کرد. در لسان پیغمبر اسلام علیه ما علاق و تجاستم همین است، الهم ارجر و یمشون رو بها، املهم عیدی یفتشون رو بها، املهم اعیان رو یبسرون رو بها. خب فرمود افلا یرون الا یرجع الیهم قولا ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا. در بخش های دیگر دارد که اینها لا یملکون موتن ولا حیاتن ولا نشور را، کاری از دست اینا ساخته نیست، با اینکه ازرائیل فرشته مرگ است، لا یملک الموت، با اینکه اسرافیل سلام الله علیه فرشته حیات است، لا یملک الحیات، اینا مأموران الهیان، مددرات حق، لا یسبقونه بالغور و هم به امره عملون. خب این برهان اله. بعد می فهمد که قبلا حجت خدا بالغ شد، پیغمبر اون روز که خلیفه اولوالعزم بود، خلیفه وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه ما بود، یعنی هارون، به اینها گفته این حرفا رو. ولقد قال لهم، با لام قسم، لقد قال لهم هارون من قبلو یا قوم انما فتنتم به، آزمون شدید، و ان ربکم الرحمن، اللهی که به کل شیء رحیم است، او پروردگار شماست، به دنبال گسره برای چی افتادی؟ حالا سوال این است که اگر چنونچه خدا اینها گسره پرستند، چه احتجاجی وجود مبارک موسی کلیم با اینها دارد؟ اون عنصر مشترک و مقبول طرفین چیست که یکی سوال کنی یکی جواب بده؟ وجود مبارک موسی کلیم سوال کرد، افتحال علم یعید کم رب کم وعدن حسنا، افتحال علیکم العهد، این رو با کی داره احتجاج میکنه؟ با کسانی که بگن این گوساله هازا اله کم و اله موسا. ترسیم احتجاج چگونه است؟ تصویر استدلال چگونه است؟ با کی داره استدلال میکنه؟ با کسانی که میگن خدای ما معاذ الله اجل است، وجود مبارک موسی کریم با چه استدلال، با چه معیاری دارد با این استدلال میکنه؟ که فهم مگر خدا خود وعده کرده است یا طول کشیده؟ اینو میگن خدای معذرلال نیست، همین گوساله است. ظاهرا این بساط گوساله پرستی نظیر همون وثنیت و سنمیت حجاز و امثال حجاز است که میگفتن ما الله را قبول داریم به عنوان خالق کل، اما بت‌ها هؤلاء شفعاء را عند الله ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا و مانند اون. این هم که میگفتن یا مستجعل لنا الهن کما لهم آلهه، نه یعنی بر ما خالق سماوات و الارض بیار، مدیر کل بیار، رب العالمین بیار، یه خدای دیدنی که ما او رو بپرستیم. در همین حد که ها اولای شفعاء عند الله یا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله اینطور بود. بنابراین اونها خود بت‌ها را به عنوان واجب الوجود به ذات قبول نداشتند، به عنوان خالق کل قبول نداشتند، به عنوان مدیر عامل کل نظام هستی، رب الارباب، رب العالمین قبول نداشتند، فقط این بت‌ها را به عنوان ارباب متفرق قبول داشتند. گفتن ما به الله دسترسی نداریم، باید اینها را بپرستیم که اینها یقربونا الالله زرفا یا هاولا شفعاون الالله زرفا. در چنین فضای احتجاج سامون میپذیرد که وجود مبارک موسی کریم بفرمود کار به دست رب العالمین است، رب العالمین که به شما به عزیزات تخلف نکرده، ما هم تخلف نکردیم، وگرنه گروهی که حالا آمدن گفتن هازا اله و موسا و اله و کم و اله و موسا، اینا طرف احتجاج موسای کریم قرار بگیرن که وجهی ندارد. خب مطلب بعدی آن است که وجود مبارک هارون هر کاری که بنا بود بکند کرد. ولقد قال لهم هارون من قبلو یا قوم انما فتنتم به، به همه این جریان سامری و اجل جسد اید و اینا آزمون شدید، و این ربکم الرحمن، درست است واجب الوجود اوست، خالق کل اوست، رب الارباب اوست، اما رب شما هم هموست، و این ربکم همان رحمان مطلق است و ما هم از طرف همون رحمان مطلقیم، فتبعونی و اطیع و امری. اینا گفتن لن نبره علی، ما مستقیما که فعل دوام و استدامه میرسونیم، ما بر این بت پرستی، بر گوساله پرستی هستیم تا موسی کلیم بیاید، نه که حالا او آمد ما رها میکنیم. ما فعلا جواب تو رو نمیدیم، ما این اله ماست و باید ارتباط عبادی داشته باشیم. بله دیگه، به سامری و اینها میفهمه خدا وجود مبارکه، حرف موسی کریم و حرف هارون هر دو همین است. و نه، خدای اصلی که قبول دارن، میگن خدای اصلی اله العالمین است، اما اله ما با جزء ارباب متفرقینه. میگن نه خیر، ارباب متفرقی ما در کار نداریم، رب جز با رب کل یکیست. همینجا وجود مبارک هارون فرمود به این که شما اون سه اصل را اگر قبول دارید، اصل چهارمی هم همونه. اگر واجب الوجود قبول دارید، خالق کل قبول دارید، اله العالمین قبول دارید، اله شما رب شما هم همونه. این ربکم همون الرحمن مطلق است، دیگه ارباب متفرقی در کار نیست. بعد هم وجود مبارک موسی کریم هم همین حرف زد در آیه 98. نه، ربی رو ببینیم که بپرستیم. حالا این سوال جواب که اگر واقعا اینها این گوساله را به عنوان رب مطلق قبول کردن، چه احتیاجی وجود مبارک موسی کریم میتونه داشته باشه؟ موسی کریم فرمود افتا علم یعید کم رب بکم. اینا میتونم بگن رب ما گوساله است، او که با اون چیزی نگفته. معلوم میشه که اون ربوبیت مطلق مفروغ انهاست، اگر اون نباشد که احتیاج تام نیست. بفرماید به این که علم یعید کم رب بکم، اینا میگن رب ما گوساله است، این که چیزی با اون نگفته. ولی اگر گفته بشه گوساله پرستی بر اساس ما یغرب ما نعبدهم الا لیغربونا الى لاجرفاس یا ها اولای شفاونا عند الله هست، کار به دست رب العالمین است، این احتجاج سامان میپذیره. وجود این باره که هارون کن حرف زد، اینا گفتن لن نبره علیه آکفین اکوف، یعنی خضوع و خشوع و اعتکاف هم از همین باب است. ما همینجا بر اساس بت پرستی هستیم حتی یرجع الینا موسی. بعد حالا وجود مبارک موسی کریم آمد، غضبانه اسفا با قوم از این جهت که جهله مردم بودن اینجور رفتار کرد، با هارون یه جور دیگه، با سامری یه جور دیگه، با گوساله یه جور دیگه. بر اساس رحما و بینهم و اشد و علال کفار که پیغمبر و مؤمنان این دو صفت دارن، اینم همین کار کرده. هنوز غضب نه ساکت نشده. در سوره مبارکه اعراف که در بحثی دیروز اشاره شد، آیه 154 قبلش این بود که وجود مبارکه موسی کلیم، یعنی آیه 150 سوره اعراف این بود که وقتی که آمد یه درگیری تندی، چون غضبان اسفا بود یه درگیری تندی با هارون داشت. بعد الغ الالواح و اخذ برأس اخیه یجره الیه قال ابن ام ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین. اینها همه در حال نطق غضب بود، نه سکوت غضب. بعد در آیه 154 فرمود ولما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح فی نسختها هدى و رحمة للذین هم ربهم یرهبون، که بعد از آرامش. الان هنوز در حال نطق غضب است، نه سکوت غضب. غضب هنوز آرام نشده. در حال نطق غضب با هارون برخوردی تندی داشت. فرمود یا هارون ما منعک از رأیتهم زلو، چرا جلوی را نگرفتی؟ اما چی کار کرد؟ اون کار را در سوره اعراف فرمود که محاسن برادر گرفت، مویسر برادر گرفت برای حفظ توحید، که چرا جلوی اینها را نگرفتی؟ قال یا هارونو ما منعک از رأیتهم زلو الله تتبعنه افعصیت امری. من گفتم اصله فی قومی را تتبع سبیل المفسدین، لا تتبع سبیل المفسدین و خلفنی، چرا تبعیت نکردی از من؟ افعصیت امری؟ عرض کرد یبن اوم شکار کرد را در سوره مبارکه اعراف فرمود. اینجا از جواب هارون معلوم میشد که موسی کریم چگونه در حال نطق غضب با برادرش رفتار کرد. هارون عرض کرد یبن اوم، که با عاطفه هم تعبیر هست این، ای فرزند مادرم، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اینقدر مرا مورد عتاب قرار ندید، برای اینکه انی خشیت و ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، من اگر بیش از موعظه، بیش از تبلیغ، بیش از احتجاج، بیش از مناظره، بیش از گفتگو کار دیگه میکردم، جنگ داخلی میشد و کسی نمیموند. و شما میامدید میگفتید که بنی اسرائیل اربن اربا شده، در همین مقدار که این عرض کرد من تبعیت کردم تا اونجا که باید تبعیت بکنم کردم. بله دیگه، با صورت استفهام الا افعصیت، عرض میکنند نه من معصیت نکردم، تا اونجا که لازم بود انجام وظیفه کردم، از اون به بعد خطر جنگ داخلی بود، من چیکار بکنم؟ حضرت بود افعصیت، عرض کرد نه من معصیت نکردم، تا اونجا که ممکن بود گفتم، از اون به بعد دیگه خونریزی عمومی میشد. قال یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترغب قولی، من میترسیدم بگی که من که نگفتم جنگ داخلی راه بیانداز، که من گفتم خلیفه من باش اصل فی قومی نه افسد فی قومی. خب اگر من اون روز موضع گیری حاب می کردم، این جنگ داخلی و خون ریزی شروع می شد و شما می آمدید می گفتید چرا به حرف من رو رعایت نکردید، جمعیت را اربن اربا کردید، من چی جواب داشتم بگم؟ من کاری که بر خلاف حق بود انجام ندادم، بر خلاف توصیه به سفارش شما بود انجام ندادم، منم عدل محضم، شما هم عدل سر. این صحنه برای اینکه مجهول پیش مردم معلوم بشه داره واقع رخ میده، وگرنه شما هم دستور خوب دادی، منم خوبم اطاعت کردم. نه مناظره گفتگو چو وجود مبارک موسی کلیم مسئول کل است، انجام میده، جامعه را اربن اربا بکنه، به خون ریزی بکشونه، برای اینکه هنوز موسی کلیم نیامده تا دستور بده که با چنین جامعه چه شکل جامعه وقتی با وجود موسی کلیم حل میشد، یک دست میشد، دیگه جا وظیفه هارون نبود که خون ریزی را بیندازه. که عرض کرد ما تا اونجا که ممکن بود نهی از منکر کم بودیم، امر معروف کردیم، مناظره کردیم، احتجاج کردیم، نصیحت کردیم، دیگه بیش از این چه بکنیم؟ یعنی دستور جنگ بدیم؟ نه در مسئله حالا یا محل بود یا نبود، اصل این ایده و این پدیده رو وجود مبارک موسی کلیم محور سوال قرار داد، از تهارم جواب خوب داد. من در برابری چی میخواستم بکنم که نکردم؟ باید احتجاج بکنم کردم، مقاومت بکنم کردم، دل سرزنش بکنم کردم، امر معروف بکنم کردم، نهی از منکر بکنم کردم. از اون به بعد نه شما من دستور دادی نه مصلحت بود، شما هم آمدید الان مردم آرام هم دیگر. افعصیت امری؟ قال یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترغب. اومد بوشید مبارک موسی کلیم دید این درسته. حالا دو تا غضب ناطق مونده، یکی درباره گوساله، یکی درباره سامری. اون دیگه تصمیم حاد گرفته، همون کاری که وجود مبارک ابراهیم کرده، با تبر بساط بت‌پرستی را برداشت، وجود مبارک موسی کریم هم همون کار کرده. الحمدلله رب العالمین.